صفحه 377 بازگشت سید جمال واعظ اصفهانی. روز دوشنبه 9 محرم سه تلگراف از طرف آقایان بهبهانی، عین‌الدوله صدر اعظم و نیرالدوله حاکم مبنی بر بازگشت سید به تهران مخابره شد. اما او دو روز دیگر در قم ماند و با خواهش لسان الممالک بر منبر رفت و مردم را موعظه نمود. روز جمعه 13 محرم حوالی غروب سید جمال الدین وارد صحن مقدس حضرت عبدالعظیم شد. طلاب و بازرگانان در این فکر بودند که از سید استقبال و او را با احترام وارد شهر تهران نمایند، اما به صلاح دید بعضی از علما این عمل منتفی شد. صبح روز شنبه 14 محرم چند تن از آقایان علما، جناب آقا میرزا محسن برادر آقای صدرالعلماء و آقا میرزا محمد صادق طباطبایی و چند نفر از تجار به استقبال سید جمال رفته و او را وارد شهر نمودند و در همان روز با حاج شیخ مهدی به دیدن عین‌الدوله رفتند. آقا سید جمال واعظ اصفهانی در آن مجلس به شاهزاده عین‌الدوله گفت: من مکتوبات خود را به شما عرض می کنم. من طرفدار احدی نیستم و کسی را حمایت نمی کنم. فقط غرض من تبدیل و تغییر سلطنت کنونی است به سلطنت قانونی اسلامی. به کلام آخر مقصود من خدمت به دولت و ملت است. منظور من قوام و استحکام دولت است و تا قوه دارم در این کار مجاهده خواهم کرد. امیدوارم هیچ چیز مانع این مقصود من نگردد. عین‌الدوله پس از شنیدن سخنان سید جمال با او از در همکاری وارد شد و مبلغی بالغ بر 10,000 تومان به ایشان تقدیم کرد و شیخ در بالای منبر مردم را نسبت به تشکیل عدالتخانه و طلب دستخط شاه تهییج نمود. در این میان آقای علی اکبر بروجردی از تهران نامه‌ای به علمای نجف نوشت. اشخاصی که رفتند به زاویه مقدس و مطالبه عدالتخانه می نمایند، معدودی از طلاب می باشند. ربطی به حجج اسلامی تهران ندارند. حجج اسلامی تهران اصلا و ابدا از شهر تهران خارج نشده و با عین‌الدوله نهایت دوستی را دارند و از عدالتخانه متنفر می باشند و یقین دارند اگر عدالت در ایران جاری شود، در به خانه های آقایان بسته خواهد شد. پاورقی تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی صفحه 375 ادامه متن. نامه مذکور منظور ملاحظه آقای طباطبایی خدمت ایشان بردند. این بود که شریف الواعظین قمی در تکیه در خونگا در حضور بعضی از آقایان بر بالای منبر رفت و گفت: اسلام غریب است و پس از مدتی که علمای اعلام تهران دامن همت و فتوت به کمر زده و عازم شدند که اسلام را یاری نمایند و متحمل صدمات شدند که بلکه مسلمین از عدالت بهره‌مند شوند، یک نفر از اهالی بروجرد که سالها در این پایتخت از لباس اسلام و از ملت نان خورده چنین و چنان نوشته است: وا دینا، وا اسلاما. پاورقی تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی صفحه 376 ادامه متن. از طرفی شریف الواعظین به احترام آقا عماد برادر حاج علی اکبر که از اشخاص عدالتخواه و دولت دوست بود و در مجلس حضور داشت گفت: این مکتوب ظاهرا از شخص مسلمان نبوده و شاید عبدالمحمود یهودی این کاغذ را برای تضییع یک شخص مسلمان و یا غرض دیگر نوشته است. در هر صورت مردم دچار هیجان شدیدی شده بودند و اجرای دستخط شاه و عدالتخانه را می طلبیدند. در این دوران علما و طلاب از احترام ویژه‌ای برخوردار بودند و در امور سیاسی و دولتی اعتبار خاصی داشتند. و زمانی که در صحن مقدس متحسن بودند، هیچ یک از رجال سیاسی و درباری حق نزدیک شدن به آنها را نداشتند. ناظم الاسلام کرمانی نیز در این میان جهت قیاس این دوران با چند روز قبل و دسائس عین‌الدوله گزارش مخفیانهی به رشته تحریر درآورد. صفحه 378 گزارش محرمانه ناظم الاسلام. روز 11 ذی‌قعده 1323 اعتصام السلطنه فرستاد عقب من که نائب حسین هستم. رفتم خدمتشان، مرا برد در حیات خلوت پشت اندرون، فرمود چند کاغذ برای آقایان نوشتم با بعضی امانت ها. باید بروی به زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم، کاغذها و امانتها را طوری برسانی که کسی مطلع نشود. چه آدمهای عین الدول و امیر بهادر خیلی مواظب هستند، مبادا گیر افتی. گفتم اطاعت میکنم و مطمئن باشید. بعد سه کاغذ به من داد که به خطوط مختلفه نوشته بودند، خط نسخ، خط زنانه به علامتهای حروفی و چند امانت هم داد و گفت یکی از اینها مال آقای آقا سید محمد مجتهد است، یکی متعلق به آقا سید عبدالله مجتهد است، یکی هم مال آقا شیخ مرتضی. کاغذها را گرفتم و سه امانت عبارت بوده از سه بسته پول زرد و هر بسته 40 اشرفی 4 تومانی که جمعش می شود 120 اشرفی 4 تومانی. گفت اینها را به همان آقایانی که صاحب کاغذند بده و رسید بگیر و بیا. من گفتم فردا پیش از اذان صبح می روم که کسی مرا نبیند. بعد آمدم خانه، یک جیب در توی شلوارم دوختم و کاغذ و پولها رو گذاشتم توی جیبها و آمدم در طویله. به مهتر گفتم پیش از اذان صبح جوی یابوی کرند را بده که من میخواهم بروم جایی کار دارم. فردای آن روز که روز 12 بود آمدم طویله، اسب را سوار شده از دروازه غار بیرون رفتم. از راه جوانمرد قصاب همه جا از بیراه رفته، نیم فرسخ از بالای شاهزاده عبدالعظیم از آنجا سرازیر شده. وقتی رسیدم حضرت عبدالعظیم آفتاب میخواست تازه طلوع کند. اسبم را بردم در دکان علافی که آشنا بود بستم و رفتم منزل آقا سید محمد که خانه مشدی عباس علی گمرکچی بود. در آن اتاقی که آقا منزل داشت، دو نفر همانجا بودند که با هم صحبت می داشتند و معلوم بود تازه از حمام آمده بودند. یکی از آن دو نفر می گفت، حال ما شباهت دارد به حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه که در حمام قرار گذاردند بروند به کربلا و یاری کنند از حسین ابن علی. آنها مذاکره می کردند، من گریه می کردم بر حال مظلومیت و بی کسی آقایان. به هر جهت وارد شدم به اتاق آن دو نفر. از ورود من خائف شدند. با آنها گفتم نترسید، من از دوستانم. کاغذ را درآورده دادم به آقا. پول را هم دادم، رسید گرفتم. از آنجا رفتم منزل آقا سید علاءالدین اعتماد الاسلام، کاغذ را دادم. رسید پول گرفته پول را هم دادم. بعد رفتم منزل آقا میرزا مصطفی، برادر آقا شیخ مرتضی، کاغذ و پول ایشان را هم دادم خدمت ایشان، 2 تومان انعام داد به من، نگرفتم. رفتم در منزل شیخ حسین، 2 چای و قلیان صرف کرده، اسبم را سوار شده آمدم شهر خدمت آقای اعتصام السلطنه و انجام خدمت را با رسیدها خدمتشان دادم. فرمایش کرد، نائب حسین باشد تا تلافی این کارت را بکنم. امضا نائب حسین. پارقی تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی، جلد 2، صفحه 376 و 377. صفحه 380، نشستی محرمانه. آقا سید برهان خلخالی در جلسه محرمانه، آقای ناظم الاسلام کرمانی را ملاقات کرد و از او درخواست نمود، بین وزیر دربار امیر بهادر با توجه به تقربش به اعلیحضرت و آقای طباطبایی صلح و صفا برقرار کند و اضافه کرد، کافیست آقای طباطبایی صراحتن بگوید که پیشرفت کشور ما بستگی به عدالت خانه دارد. بلافاصله وزیر دربار امیر بهادر به همراهی آقایان موارد دستخط شاه را به اجرا خواهد گذاشت و ما زودتر به اهداف خود خواهیم رسید. ناظم الاسلام در جواب گفت آن عریضه‌ای که علما و آقایان درخواستای خود را در آن نوشته بودند و در صحن مقدس به شاه تقدیم کردند به خط حاج شیخ مرتضی آشتیانی بود که آقای طباطبایی نیز کلمه عدالت خانه را در زیر آن نوشتند و تمام علما آن را امضا کردند که البته این برای وزیر دربار دلیل کافی نمی باشد مگر اینکه آن را از زبان شخص آقای طباطبایی بشنود. سید گفت، واقعیت این است که امیر بهادر در دل دوستی آقایان را طالب است. شما اگر آقای طباطبایی را به خانه خود بیاورید و ما هم امیر بهادر را به آنجا بیاوریم، آنها در مورد مقاصد و اهدافشان با هم به گفتگو می نشینند و به نتیجه خواهند رسید و در ازای این کار 500 تومان به تو تعلق خواهد گرفت. ناظم الاسلام در پاسخ گفت این کار معقول نیست، زیرا اگر دیگر علما از این ملاقات مطلع شوند بین آنها اختلاف می‌افتد و اگر آن دو بدون زمینه یکدیگر را ملاقات کنند ممکن است آقای طباطبایی متغیر شوند و آنجا را ترک کنند. سید برهان با اصرار از او خواست که سعی کند بین او و آقازاده‌های خود ناظم الاسلام ارتباط و مراوده برقرار کند. اما ناظم الاسلام پس از مشورت با آنها که عقیده داشتند ملاقات امیر بهادر و آقای طباطبایی صلاح نیست، پیشنهاد وی را نپذیرفت. سید پس از ناامید شدن از طرف ناظم الاسلام به سراغ آقای بهبهانی و آقایان دیگر نیز رفت، اما هیچ یک به او جواب مثبت ندادند. در آن ایام اشخاصی که هیچگاه تمایل مراوده با علما نداشتند و از ارتباط با آنان بیزاری می‌جستند، سعی می‌کردند با آنها نزدیک شوند و جهت مصالحه نزد آنها واسطه می‌فرستادند. از طرفی تبعید سعدالدوله وزیر تجارت به طرف فرنگستان و سید جمال الدین واعظ به بلده قم هراسی در اذهان ایجاد کرد و ما در اینجا سبب تبعید احیاء الملک طبیب مخصوص امین السلطان را از زبان خودش که در جواب ناظم الاسلام نوشته است عیناً نقل می‌کنیم. مکتوب احیاء الملک: اما جهت تبعید خود را نفهمیدم و هرچه فکر کردم که چه تقصیر شرعی یا عرفی داشته باشم باز نفهمیدم. فقط کار خلاف این بنده این بود که دو روز قبل از تبعید یک درخت توتی توی حیاط داشته و ملاحظه این که مگس و کثافت نزدیک اتاق میداد انداخته بودم. اگر این فقره چنانچه میگویند و بنده هم تجربه کردم اسباب تبعید و دربدری بنده است، باری غیر از این کار هیچ خلافی نداشتم. مگر آن که برای تحصیل معاش که لازمه زندگی است، هر کس این بنده را به عیادت می‌خواست، از اعیان و فقرا حاضر بوده، شاید آمد و رفت این بنده با مردم چه روز و چه شبها اسباب خیال آن بدسلوک شده، شبانه یکی از رفقای مخصوص این بنده را پیغام فرستاده که مریضه‌ای داریم و وجود بنده لازم است. اسمان رفیقان کسی که به خیال خودش بنده را به حق بازی خواسته بود ببرد لازم به ذکر نیست، زیرا این قبیل کارها در آن ایام مایه ترقی هر کس بوده و طرف سوال نمی توانم بشوند. در آن عصر وحشیگری و استبداد در امور نافع به خود هر که بیشتر بود پیشتر بود. تا آنکه در شب 13 ذی‌حجه 1323 ساعت 4 از شب گذشته در فصل زمستان مخصوصاً در راه بدون لباس زمستانی چنانچه افتاده و دانی و بدون پول و سایر لوازم که لازم نبود در درشکه نشسته و با مأمورین رفته به راه حضرت عبدالعظیم تا اینکه صبحان شب به حسن آباد رسیدیم و بعد از یک شب دیگر مأمورین دیگری آمده و مأمورین سابق بنده را تسلیم مأمورین جدید نموده، قبض الواصل گرفته مثل آنکه امانت پستی تحویل نموده باشند. بعد از آن را مراجعت داده به طرف قزوین و از آن را به طرف رشت و بالاخره خارج از وطن خود مجبورن شده. دیگر معلوم است که خیال چه می کند که اهل و عیال چه خواهند کرد. مختصراً این که چرا در بعضی از مجالس صحبت نموده بودم که این قبیل حرکات در مملکت باعث تمامی رؤسای آن مملکت و اهالی آن خواهد بود. زیاده معلوم است که با این قبیل اشخاص چه باید بشود که شرح آن را همه می دانند. پاورقی به نقل از تاریخ بیداری ایرانیان جلد 2 صفحه 378 و 379. همان گونه که خواندیم احیاء الملک جرم خود را انداختن درخت توت می دانست که البته قتل و تبعید و حبس جهت کندن درختی در زمان قاجار واقعی غیر طبیعی جلوه نمی کرد و به همین دلیل احیاء الملک دچار این توهم می شود که او را به این دلیل نفی بلد کردند و اتفاقا دور از واقعیت هم نیست، چرا که ناصرالدین شاه در زمان پادشاهیش دستور داد سر از تن پسر بیچاره‌ای که برای امرار معاش درختان جنگل را قطع می‌نمود جدا کنند و این درست در زمانی بود که جنگل مازندران مملو از درختان شمشاد به خارج واگذار شده بود. صفحه 383 ترفندهای عین‌الدوله: عین‌الدوله برای پیشبرد اهداف و جلب اعتماد علما به دسیسه و ترفندهای مختلفی از قبیل مجالس روزخانی، رشوه دادن به علما و اختلاف افکندن بین آنها دست زد. یکی از نمونه‌های بارز تاریخیان فرستادن ساعت طلا و 500 عدد 5000 زرد برای آقا میرزا ابوالقاسم طباطبایی توسط مظفرالممالک بود که البته ایشان هدیه مزبور را رد کردند. عین‌الدوله در آن زمان که بسیار حساس بود، سعی بر این داشت به هر ترتیبی که هست بین علما نفاق اندازد تا به اهداف خود برسد و البته نمونه نامه او که توسط آقا میرزا علی نقی در صحن مطهر به دست آقا میرزا ابوالقاسم داده شد شاهدی بر این مدعا است. رفیق شفیق من، یاد ایام دوستی و محبت به خیر، چه شد که معاهدات و دوستی ها و شبهای سابق را فراموش کردید؟ نقدن از شما خواهش میکنم به قدر 2 ساعت محرمانه بیایید شهر مرا ملاقات کنید. با هم قدری گفتگو نماییم و آنچه میل شماست من اجرا خواهم کرد و کالسکه خود را فرستادم که در آمدن تعجیل کنید. پاورقی، تاریخ بیداری ایرانیان، جلد 2، صفحه 380، ادامه متن. اما جناب آقا میرزا ابوالقاسم فرمودند که این کار باعث نفاق بین علما خواهد شد، زیرا من با این آقایان هم قسم شدم و جوابی به این مضمون برای عین‌الدوله نوشت. شرفیابی محرمانه باعث به باد رفتن شرف من و خانواده من است. اگر با من فرمایشی دارید مرا رسماً از آقایان بخواهید، آن وقت شرفیاب خواهم شد، به شرط اینکه مرا بی انجام مقاصد رجعت ندهید. از سوی در این ایام امیر بهادر به آقا میرزا مصطفی آشتیانی گفت که من 20,000 تومان برای شما و 20,000 تومان برای آقای ابوالقاسم طباطبایی میگیرم، مشروط بر آنکه علما را از طلب اجرای دستخط شاه منصرف نمایید. اما علما برخلاف وضع نابهنجار زمان تحسن کرده و همبستگی بیشتری برقرار نمودند. اطراف آقایان علما را عده‌ای طلاب گرفته بودند و هر کدام سعی بر این داشتند که محبوب و آقای مورد نظر خود را به مقام صدارت یا حجت الاسلامی برسانند. به همین دلیل به پیشنهاد یکی از طلبه ها تصمیم بر آن شد که برای جلوگیری از هرج و مرج انجمن طلاب تشکیل گردد تا طلاب واقعی از غیر طلاب تشخیص داده شوند. مردم ظاهراً در این مقطع به مقام علما احترام ویژه‌ای می‌گذارند و رجال درباری نیز جهت پیشبرد اهدافشان میل به تقرب و نزدیکی به آنها را دارند. مظفرالممالک و اعظام الممالک شبانه روز سعی می‌کنند ملاقاتی با آقایان داشته باشند، اما طبق گفته آقا میرزا ابوالقاسم هیچ کدام از علما صلاح ندیدند که با عین‌الدوله دیدار نمایند. وقتی آقا میرزا محمد صادق به اعظام الممالک برای ملاقات پیغام داد، اعظام الممالک از آنجایی که در مجلس آقا میرزا مصطفی قولهای مساعدی جهت همکاری داده بود، به آقا میرزا محمد گفت که همکاری آقایان مشروط بر اجرای دستخط شاه است و اگر هم آنها قبول کنند، من به مخالفت برخواهم خواست، تا اینکه در اواخر ماه صفر سال 1324 هجری قمری، احتشام السلطنه به خدمت آقای طباطبایی آمد و با خواهش و سوگند به قرآن مجید از او درخواست نمود که برای حفظ بقای اسلام و آسایش ملت عین‌الدوله را تنها ملاقات کند و با اطمینان داد که تشکیل مجلس و عدالت خانه منوط به ملاقات خصوصی شما با عین‌الدوله می باشد. جناب آقای طباطبایی که به احتشام السلطنه اعتماد داشت و جز آزادی کشور به چیزی نمی اندیشید، این درخواست را پذیرفت و در یک نشست خصوصی عین‌الدوله برای اجرای دستخط شاه و تأسیس عدالتخانه به آقای طباطبایی قول مساعد داد که البته به آن عمل ننمود و با دیدن وضعیت نامساعد موجود شاه را برای ییلاق به باغ شاه فرستاد و در اوایل ربیع الاول همان سال شورای در دربار به منظور عدم اجرای دستخط شاه تشکیل داد و نوشته ها و شبنامه های زیادی در این اوضاع منتشر شد که به نمونه از آنها اشاره می کنیم. صورت شبنامه: سوال و جواب میرزا حسین خان با میرزا احمد خان در خیابان علاءالدوله. سوال: چطور است احوال شما؟ جواب: چه میپرسی برادر از حال من؟ هر روز از خدا مرگ میخواهم. شغل و کاری که نیست، عیالات که زیاد، نان و گوشت هم حالش معلوم است، گدایی هم که نمیتوانیم بکنیم، غیر از مرگ از برای ما صلاح نیست. باید راضی بود، خداوند همچو خواسته است، باید صبر کرد. خاک بر سر ما اهل این مملکت بکنند. چطور شد که خدا از برای 120 مملکت که در روی زمین است، باید عزت و ثروت و امنیت و عدالت و آسایش و مکنت و غنی بخواهد با آنکه همه کافر هستند و از برای یک مشت مسلمان نکبت و فقر و ذلت و احتیاج و ظلم و پریشانی بخواهد؟ این که ظلم است، خدا ظلم نمی کند. پس شما که می فرمایید این خرابی از جانب خدا نیست، پس از جانب کیست؟ تقصیر از شاه است که مال و جان 30 کرور نفوس را به چند نفر دزد راهزن خدا نشناس جاهل داده که این اشخاص با این یک مش مردم درمانده اسیر ذلیل هرچه اراده می نمایند می کنند. نه مال از برای مردم مانده، نه جان و نه ارز و نه ناموس. یک مشت استخوان این مردم فقیر ذلیل را همه روز در آسیاب ظلم خورد می نمایند. هرچند سلطان خود به شخص ظلم نمی کند، اما چون ظالم را او مسلط بر مظلوم می نماید، ناچار زشتی امر مستند به او خواهد بود. شاه که دستخط تأسیس عدالتخانه و اجرای قانون در کلی امور مملکتی داده و مکرر حکم فرموده که اجرا نمایند، دیگر چه تقصیر دارد؟ چه فایده؟ کی حکم شاه بیچاره را می‌خواند؟ اتابک که خودش یک سلطان مستقلی است، هرچه را که میل دارد اجرا می‌نماید و هرچه را که میل ندارد زیر سبیل می‌گذارد. اتابک مجلسی فراهم فرموده که وزرا رأی بدهند، امیر بهادر و حاجب الدوله و ناصرالملک نگذاشتند که کار مملکت و مسلمانان اصلاح شود. هرچند امیر بهادر و حاجب الدوله یک پارچه ظلم و حماقت هستند و قانون را مضر به حال خیانتهایی که کرد و می کنند می دانند. اما ناصرالملک که مرد عاقلی بود شاید چنین فهمیده که این مجلس صورتسازی است و اتابک به این کار باطنن راضی نیست. ما از حال اتابک چنین فهمیده بودیم که مایل به اجرای قانون است، زیرا که فایده این کار از برای خودش بیشتر است، به جهت اینکه مال و خانه و درجه او در سلطنت بی قانون بی شرط همواره در معرض تلف است و تا قانون نباشد از این جهات اطمینان برای او حاصل نخواهد شد. بله، خود اتابک هم ملتفت این نکته هست، ولی نخوت و غرور و خودپرستی او را مانع شده که چون رؤسای ملت مطالبه قانون نمودند، اگر اجرا شود به اسم آنها خواهد شد. پس معلوم شد که اتابک خیلی آدم کم مغزی است که کار به این بزرگی و شرف به این سترگی را از برای یک خیال به این کوچک واهی تعطیل نماید. ما گمان می کردیم که این اتابک آدمی است، حال معلوم شد که هیچ بارش نیست. این تقصیر با علما و آقایان است، زیرا که جد و جهد در کاری نمی کنند و این خیال پوچ را از کله این مرد بیرون نمی نمایند که غرض خودنمایی نیست، بلکه غرض اصلاح مفاسد ملک و ملت است. به اسم هر کس می خواهد بشود بشود. پس شما خبر ندارید که آقا سید محمد دیروز چه کاغذ خوبی در این باب به اتابک نوشته که ما تا جان در بدن داریم دست از مطالبه حقوق ملت بر نمی داریم. بله خبر دارم، سواد کاغذ را هم دیدم. خداوند با آقا میرزا سید محمد عمر بدهد. باز میانه ملاها اگر یک نفر باشد اوست که فکر ملت است. آقایان دیگر به فکر خودشان هستند. ما باید زحمت بکشیم و آنها همه روز به فکر ترقی و توسعه اداره و جلب منافع و مداخل خود باشند. آخر مگر فایده پیغمبر صلی الله علیه و آله از برای مردم همین بیان طهارت و نجاست بود یا در مقام ترویج احکام سیاسی و مملکتداری و تحسیب اخلاق هم بود؟ آقایان نجف اینجا پس از یک عمر که از پرتو امت پیغمبر صلی الله علیه و آله می‌خورند و زندگانی می‌کنند، آخر فایده ایشان منحصر است به اینکه در حاشیه رساله یک مرتبه بر وعده غسلات استنجا بیفزایند یا کم کنند. دیگر در فکر این نیستند که ظلم عالم را فرا گرفت، مسلمانان از دست رفتند، دولت و ملت اسلام که پیغمبر و امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام برای ترویج آن شهید شدند از میان رفت. دشمنان دین از هر طرف روی آوردند و علما به بعضی از فروع چسبید اصل را از دست دادند. شما به فرمایش علما و آقایان هم گوش بدهید. ایشان هم حرفی دارند. میگویند ما که زحمت برای مردم میکشیم، مردم خودشان بی غیرت و نادان هستند. چرا در مقام عدل و داد بر نمی آیند؟ فرض ما نبودیم. مردم نباید به فکر حال خودشان باشند. مردم میخواهند بی زحمت لقمه توی دهن آنها بگذاریم. اگر صدر اسلام را ملاحظه کنید می دانید که حضرت رسول صلی الله یک تنه کار از پیش نمی برد، بلکه مردم از جان و مال خود می گذشتند و پیغمبر خود را یاری می نمودند و پیش می بردند. نابرد رنج گنج میسر نمی شود. مستدعی است مرخصم فرمایید، انشاءالله خدمت جنابعالی در همین موقع می رسم و عرایض لازمه به نحو اوفا و اتم خواهیم کرد. تا بدانید و تصدیق فرمایید، این همه ظلمی که مردم می شود از بی‌همتی و بی‌غیرتی خود مردم است. انتها. پاورقی، به نقل از تاریخ بیداری ایرانیان، صفحه 382 تا 384.